مشاهده میکنیم که نه، اون قدرت اقنایی هستش که غالب شده و محیط شده بر قدرت تشویقی و تنبیهی. این اولین مسئله. دومین موضوع در خصوص این که فرمودی چطور میشه همه این موارد رو با هم تجمیع کرد، این که بالاخره مخاطبان رو اقناع کنیم، دغدغه‌هاشون رو بتونیم بین اونها به هر حال یه مخرج مشترکی رو برگزار بکنیم و بتونیم. ما اینجا با دو تا کلید واژه با سر و کار داریم، یکی موضوع شناسی، یکی مخاطب شناسی. یعنی اول ما در تعیین موضوعات که واقعا بنده به شخص یکی از نقاط قوت رادیو گفتگو رو تعیین موضوعات خوب میتونم.
بزرگوارید.
خب اینجا یک موضوع مهمه، اینکه این موضوع دامنه مخاطبینش چه کسانی هستن، چقدر هستن، طرح اون در برهه فعلی چه اهمیتی داره، و دوم بحث مخاطب شناسی و طیف بندی مخاطبان، اینکه حالا که این موضوع رو ما تعیین کردیم بالاخره باید چه مخاطبی رو به عنوان جامعه هدف در نظر بگیریم. اگر مخاطب یک مسئله، یک اتفاق ساده روزمره است که البته همونطور که اشاره فرمودید اون هم یک جوری به سیاست گره میخوره،
بله
قطعا بله درست، ادبیات، سطح بحث و به هر حال کلید واژه هایی که مطرح میشه، مصادیقی که مطرح میشه همخوانی و تناسب داشته باشه با اون مخاطب عام. اما یه وقت هستش که ما صحبت میکنیم از یک مسئله مثلا آکادمیک و دانشگاهی که بر روی سیاست ها تاثیر میگذاره یا از اونها تاثیر میپذیره. خب قطعا در اینجا سطح بحث تبدیل میشه به سطح آکادمیک و علمی با مخاطبان خاص و نخبه. پس ما در اینجا با درهم تنیدگی موضوع و مخاطب مواجه هستیم و هنر یک رسانه مثل رادیو گفتگو باید قاعدتا این باشه که بین موضوع و بین مخاطب یک ارتباط همگون و متجانس برقرار بکنه، که همونطور که عرض کردم البته قطعا ما نمیتونیم بیایم اینجا بگیم که رادیو گفتگو به اون نقطه ایدئال خودش رسیده، چون هیچ رسانه‌ای در جهان نیست که بتونیم بگیم به تمامی اهداف خودش در این مورد رسیده. اما قطعا میتوانیم این رو ادعا بکنیم که رادیو گفتگو بعد از 18 سال در این مسیر واقعا به یک پختگی رسیده و ما شاهد این هستیم که در اکثر موارد بین موضوع و مخاطب و نحوه طرح اونها یک همگونی و یک تعادلی وجود داره. یعنی گویا اینها در یک منظومه ای تعریف شدن و این واقعا جای تبریک داره به دستاندرکاران این رسانه وزین.
بزرگوارید و عزیز، این نواختن شما به مهر تمامی سیاست کلان و برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو حداقل برای من به عنوان کوچکترین عضو این خانواده دلچسب بسیار بسیار جذاب و شنیدنی بود. خب جناب دکتر حیدری، در کنار اینکه در تعریض و تکمیل فرمایش پیشین جناب قفاری اگر نکته‌ای هست بفرمایید، من اون سه کلید واژه شما رو بار دیگر پاش رو به میان میآورم: امید، راهکار و راهبرد. اینجا در حوزه مباحث سیاسی در حقیقت به اعتقاد شما باید چگونه یک رسانه، از جمله رسانه‌ای مثل رادیو گفتگو که تمام کلید واژه‌های فعالیتش بر گفتگو استواره باید ورود بکنه که بتواند امید بخشی بکند، ارائه راه کار داشته باشد و بر راهبرد خودش هم تام و تمام استوار باشه؟
آقای قفاری خیلی شیوا گفتند دو موضوع مورد نگاه که باید مورد نگاه رادیو قرار بگیری، یکی بحث موضوع شناسی و یکی بحث مخاطب شناسی. و این حرکت سیالی که رادیو میتونه از موضوع شناسی به مخاطب شناسی برسه قطعا در پیشرفت اهدافش مؤثر خواهد بود. عرض کنم خدمتون، ما قطعا هدف رادیو صرفا رفع نیاز مخاطب نیست، یک هدف والاتر داره که قطعا یکی از اهداف رادیو گفتگو بوده، اون این که مخاطب رو با خودش همراه کنه به سمت پیشرفت اندیشگانی، پیشرفت فکری و همراهی کنه در رو به جلو بردن انبوهی از مخاطب.
درسته؟
در این مسیر قطعا مخاطبان صداهای مختلفی دارن، گرایش‌های مختلفی دارن، دیدگاه‌ها و پارادایم‌های مختلفی قطعا دارن. اینجاست که رادیو میتونه در این بین هم نیاز مخاطب رو بسنجه و هم موضوعات رو واکاوی کنه. اینکه میگم نیاز مخاطب رو بسنجه و نیاز سنجی کنه، موضوعاتی رو مورد پرسش قرار بده که موضوع روز مخاطب هستش.
درسته؟
نمیتونه بله. وقتی برف بیاد درباره بیابان صحبت بکنه. کاری که تا حالا رادیو گفتگو کرده به نظرم در مسیر درستی بوده. از یک طرف تجمیعی از نگاه نخبگان رو مورد مقصد خودش قرار داده، سعی کرده صدای اندیشه ها باشه، و از طرفی دیگه تلاش داشته که از همه اندیشه ها بهره‌مند بشه. این تجمیع صداهای مختلف یکی از موفقیت های هر رسانه ای هستش. الان رادیو رقبای قوی داره، رقبای قدری داره، ولی هر رادیویی وقتی درست انتخاب بکنه قطعا موفقیت همراه اون خواهد بود. نکته بعدی که من می‌خواستم تو این عرصه زمانی عرض کنم اینه که رادیو تلاشش اینه که از چالش در گفتگو به توافق در عمل برسه. یعنی بنای رادیو بر اینه که مباحث چالشی رو در گفتگو مورد بحث قرار بده، مورد چالش قرار بده، که وقتی پای عمل رسید وحدت عمل و وحدت رویه ایجاد بشه که دیگه انرژی کشور، انرژی مملکت در اجرای یک سیاست هدر نره. و این مزیت رادیو و ما همیشه باید قدردان این ویژگی برازنده رادیو باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. چالش گفتگو برای رسیدن به توافق در عمل، فکر میکنم همین سرتیتر میتواند نه برای یک برنامه که برای چندین و چند برنامه در هر حوزه‌ای همیشه باید نگاه اقتصادی داشت، هم اجتماعی داشت، هم فرهنگی داشت و هم سیاسی. در حقیقت خب نکته ای رو جناب دهنوی تایید کننده محترم برنامه به من تذکر دادند که هر دو میهمان به شدت لطف دارن نسبت به رادیو گفتگو، ولی من وام میگیرم از جملات در حقیقت هر دو عزیز، به ویژه حالا جناب قفاری، که هیچ رسانه‌ای نمیتونه ادعا داشته باشه که تام و تمام کامل هستش. اگر بخواهیم یک نگاهی داشته باشیم در قالب همان رویکرد انتقادی، در حقیقت با نظریه گفتمان رویکرد انتقادی درباره فعالیت‌های شبکه رادیو گفتگو خاصه با محوریت مسائل سیاسی، جناب قفاری از زاویه دید شما چیز، اگه پیشنهادی هم دارید که با صمیم قلب آغوش باز اون رو میشنویم و میپذیریم.
بله، بنده مجددا عرض تبریک و خسته نباشید میگم به عزیزان، ولی در این خصوص دو تا نکته به ذهنم میرسه.
امر بفرمایید.
اولین مسئله این هستش که ما در مواردی با تلاقی موضوعات روبرو هستیم و همین مسئله در مسئله انتخاب موضوع برای دستاندرکاران رادیو قطعا موزلاتی و محدودیت هایی رو ایجاد میکنه.
بله.
مثلا ما شاهد هستیم که در یک بستر زمانی واحد با دو یا سه دغدغه سیاسی مواجه هستیم که همه اونها هم نیاز داره که تشریح بشه. در این مورد یکی از موضوعاتی که میشه مطرح کرد این هستش که میتوان به نوعی در زمانهایی که ما میبینیم با تکثر موضوعات روبرو هستیم به نحوی ساعت برنامه رو تقسیم بکنیم که مخاطب بتونه در یک حالا حتی زمان کمتر
بله.
برسه به اون نقطه‌ای که میخواد، به اون موضوعی که میخواد، ببینه اون موضوع و دغدغه مورد نظرش طرح شده. و یک مسئله دیگه ای هم که اینجا وجود داره این هستش که البته رادیو گفتگو طی سالهای اخیر خیلی در این مورد واقعا حتی میشه گفت پیشگام حرکت کرده، ولی قطعا به نظر میرسه که باز نیاز داره به گامهای بیشتر. اون هم تلفیقی از نسلهای اول انقلاب و نسلهای جدید برای ارائه موضوعات. برای مخاطب بسیار جالب هست که با نگاه نسل‌های مختلف کشور و انقلاب در قبال یک موضوع یا پدیده مواجه بشه، و وقتی این دیالوگ بین دو نسل مختلف انجام میگیره هم به شکل ظاهری و شکلی جذاب هست، هم از دل اینها مخرج مشترک‌هایی در میاد و نقاط اتفاق نظر و اشتراکی در میاد که برای مخاطب هم جنبه اقناعی داره و هم بسیار جالب خواهد بود. یعنی در این خصوص قرار دادن نسل‌های مختلف در یک برنامه گفتگو محور کنار یکدیگر واقعا موضوعی هستش که به لحاظ شکلی و ماهوی جذاب و ثمر بخش خواهد بود.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب غفاری بزرگوار، از اینکه به قول معروف گفتنی دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه صدای اندیشه ها قرار دادید، بی نهایت سپاسگزارم. در قالب جمله روکرد حرف پایانی هم اگر که نکته، چون نمیخوام بیش از این دیگه شرمنده بشم، تقریبا بیش از 40 دقیقه است که شما پای خطوط ارتباطی هستید، نکته ای هست بعد نظرتون اون رو هم بشنویم، با شما خدافظی کنیم. فصل پایانی فرمایشات جناب دکتر حیدری را در استودیو خواهیم شنید.
خواهش میکنم، اولا از صمیم قلب برای جناب عالی همکاران محترمتون، برای دستاندرکاران رادیو گفتگو آرزو توفیق و سلامتی میکنم، و از طرف دیگه این اطمینان رو دارم که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که وجود داره در این مجموعه وزین، ما هم در سال جدید هم انشاءالله در آینده شاهد برداشته شدن گام‌های عمیق‌تر، جدی‌تر و عملیاتی‌تری در مسیر اقناع مخاطبان عام مخاص خواهیم بود از سمت ایران.
امید یک جهان سپاس. از همین دور نزدیک دست شما را به گرمی می‌فشارم، به امید ارتباط‌های بیشتر و بهره بردن هر چه بیشتر از فرمایشات شما جناب غفاری عزیز.
خواهش میکنم، موفق و پیروز
وقت شما به میل باشه، سلامت باشید و خدا نگهدار. خب جناب دکتر حیدری بزرگ، پیش از اینکه به فصل پایانی فهم شما جنبندی برسیم، از زاویه دید شما اگر بخواهید با همان رویکرد نظریه انتقادی به شبکه رادیویی گفتگو نگاه بکنید، به چه نکته یا نکاتی ارجاع خواهید داد و البته پیشنهادتون برای برطرف ساختن اون هم بفرمایید.
خواهش میکنم، غیر از موضوع مخاطب سنجی و اینکه نیاز مخاطب رو ما واکاوی کنیم، بله؟ و کش کنیم، موضوع مهم دیگری که وظیفه رسانه هستشون جریان سازی هستش. رسانه باید این دانش رو داشته باشه که بتونه در جامعه جریان ایجاد کنه. برای نمونه عرض کنم، بعضی شاید بگن ما در حال حاضر به خاطر برخی فشارهایی که در گریبانگیرش هستیم، آستانه امید در بخشی در قشری کم است. شده. اینجاست که رادیو میتونه با تکنیک های انگیزشی که داره با یک جریان سازی قوی این موضوع رو مدیریت کنه، نه اینکه تزریق کاذب کنه، نه زیبایی هایی که در بطن جامعه هست و بولد کنه، پیش روی مخاطب قرار بده. یا در مورد دیگر، الان ما نمایشگاه کتاب داریم داره برگزار میشه، این قطعا رادیو هم همچون دیگر رسانه ها یکی از وظایفش اینه که این جریان سازی رو ایجاد کنه که مردم بخشی از ساعتشون که در رستوران ها میگذرن در نمایشگاه کتاب بگذرن و برای سبد فرهنگی خودشون هزینه کنن. منظور من این نیست که رادیو کوتاهی کرده تا حالا، یا اینکه مردم کوتاهی کردن، نه، به عنوان یک انسان معاصر قطعا کتاب یک نیروی پیشبرنده هستش. و به عنوان نمونه، الان در فصلی که یک نمایشگاه بزرگ در کشور ما در جریان هستش، پرداختن به این موضوع و یک ایجاد یک جریان قوی در رسانه محترمی مثل رادیو میتونه که حجم مطالعه سرانه مطالعه رو در سبد خانوار ما بالا ببره. پس علاوه بر نیاز سنجی، پاسخ به نیاز مخاطب، یک وظیفه دیگه که رادیو و رسانه داره این که جریان سازی ایجاد کنه.
درست.
جریان سازی که در راستای ارتقاء ملی و جمعی ما باشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. ما دقیقاً 2 دقیقه تا پایان این بخش فرصت داریم، در قالب جمع‌بندی نکته‌ای که فکر می‌کنید شاید گفتنش یا حتی تکرار فرازی از فرمایش پیشین شما میتونه برای دوستان عزیز شنونده در این آن و گاه عالی خوشایند باشه رو خواهیم شنید. ام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دوست خوبمون آقای غفاری خیلی نکات ارزنده‌ای گفتن و تنها نکته‌ای که من بخوام یادآوری کنم این که سیاست گذاران ما نگران شنیدن صداهای متکثر نباشند. جامعه متکثر ایرانی بالندگیش از همین صداهای متکثر پیدا کرده. رادیو گفتگو قطعا پیشینش رو وقتی نگاه میکنیم با این هدف تأسیس شده که صدای اندیشه ها در حوزه نخبگانی صدای متنوعی باشه. قطعا فراز و فرودهایی داشته، ولی روند روی روبه پویایی بوده و روبه پویایی بوده و الان من کسی رو نمیشناسم، حداقل در اطرافیان خودم در جامعه دانشگاهی، که وقتی واژه رادیو رو تکرار میکنه پشت سرش کلمه گفتگو رو نیاره. و این معناش اینه که این رادیو تونسته در جامعه هدف خودش که نخبگان بوده جاپای مناسبی ایجاد کنه. قطعا نخبگان همراه این رادیو خواهند بود، رادیو هم انشالله همچنان همراه نخبگان باشه و رادیو گفتگو بدرخشه.
بی تردید. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر یعقوب حیدری از دانش آموختگان علوم سیاسی و نویسنده کتاب روحانیت و جمهوری خواهی. فکر کنم ابتدای معرفی من بخش جمهوری خواهیشو نگفتم، اسم کتاب هست روحانیت و جمهوری خواهی، درست عرض کنم؟ بله. اول ابتدا عذرخواهی میکنم بابت اینکه در ابتدا نامه کتاب رو کامل نگفتم و الان تصحیحش کردم. بسیار سپاسگزارم که در این بخش حضور داشتید قربان.
خواهش میکنم. منم خوشحال بودم که خوشحالم که در کنار شما بودم در این روز مبارک، روز شماست، روز ارتباطات و روابط عمومی.
بی نهایت سپاسگزارم.
شما و همکارانتون خسته نباشید.
بزرگوارید. ممنون و متشکر. خب در این آن و گاه عالی به پایان میز سیاسی، میز نخست ویژه برنامه تولد 18 سالگی شبکه رادیویی گفتگو رسیدیم، برنامه صدای اندیشه ها که در حال شنیدنش هستی. رفت و برگشتی داشته باشیم، با دستانی پر خدمت شما باز خواهیم گشت.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
مدامی که ایران نشست من است، مدامی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اخاک خاطره
ها. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. در دل من گنج آرزو در دل من در دلم کنم جستجو تو در دلم کنم جستجو تو جان 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 از همه جهان بی کشت نم پرد سوی تو
نهایت سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام در 27th روز و شبی که هممون اردیبهشت ماهی بودیم، در روز روابط عمومی و البته عزیزانمون در حوزه اطلاع رسانی، روزی که همگام هست با تأسیس شبکه رادیویی گفتگو با ویژه برنامه صدای اندیشه ها در خدمتتون هستیم. ویژه برنامه‌ای که از ساعت 19:30 آغاز و تا حوالی صفر عاشقی 12 شب ادامه خواهد داشت. با پایان بردن میز نخست برنامه، میز سیاست، گام می‌گذاریم به میز برنامه ریزی، برنامه سازی و رسانه. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. قرار است مهمانان بزرگواری هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع بپیوندند. هر زمان این ارتباط برقرار شد، یکایک آن نازنینان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما یکی از مهمانانمون خودش در حقیقت صاحبخانه است. فارغ از اون، این شبکه رادیویی افتخار همراهی و همکلامی با ایشون رو داشته. از این فراتر و گسترده‌تر دیگر شبکه‌های رادیویی تلویزیونی از جایی که ایشون سکاندار هدایتش هستن هم گرماگرم ارتزاق میکنن. جناب دکتر هادی البرزی، مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما، و دو دیگر نام بزرگوار و مهمان عالی مقام، جناب حاتف الرحمن صالحی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. جناب البرزی بزرگوار، وقت شما به عشق و بهشت به صدای اندیشه ها، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. 18th سالگرد تأسیس رادیو گفتگو هم خدمت شما عوامل محترم برنامه و در واقع مدیران شبکه تبریک عرض میکنم.
بزرگواری.
به ویژه آقای دهنوی تهیه کننده برنامه و همچنین روز روابط عمومی رو 27 اردیبهشت رو خدمت همه عزیزانی که در این حوزه مشغول هستن.
یک جهان سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به کام، به دل جناب صالحی بزرگوار. خوش آمدید به صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم محض شما و همه شنوندگان از ارجمند. بنده تبریک عرض میکنم، هم روز، حالا هم میگن ملی هم جهانی رابطه‌ای و ارتباطات رو، و همین سالگرد به حال تأسیس شبکه رادیویی گفتگو رو به محضر شما عزیزان و به ویژه به محضر مخاطبین و مردم عزیز ایران که اهل گفتگو و تعامل و تفاهم هستن در خدمتون هست.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. و آنچنان که عرض کردم، قرار است که مهمانان عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی داشته باشیم. نخستین مهمان بزرگوار به جمع ما پیوستن جناب دکتر سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیمگری مقررات صوت و تصویر فراگیر، جایی که این نهاد و ستاد رو ما ساترا میدانیم، مینامیم و میخوانیم. جناب دکتر مقیسه بزرگوار، وقت شما هم به خیر و به مهر و نیکی باشه. از اینکه همراه هستید با صدای اندیشه ها خرسند و سعادتمندیم. خوش آمدید قربان.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفت.
یک جهان سپاسگزارم. پیش از این، چون من 2 سال در 2 دوره برگزاری نمایشگاه رستا افتخار همکلامی با شما رو داشتم، صبر و تأمل و تحملتون بسیار بسیار ستودنی بود. از این که خدمت شما عرض بکنم در خدمت شما هستیم در این برنامه، اونم از طریق فضای ارتباطی، این صبر شما رو من بیشتر میطلبم و همراهیتون رو که انشالله بتونیم بحث رو به شکل تعاملی پیش ببریم. گام نخست پرسشی است مشترک از زاویه دید هر سه عزیز. من در حقیقت کسب فیض میکنم و رویکرد سه عزیز رو میطلبم. قطعا رادیو گفتگو رادیویی است با رویکرد مخاطبان هدف نخبگانی، که البته آحاد جامعه رو هم در حوزه آگاهی بخشی هدف قرار داده. رادیویی که پیشوند و پسوند اون علاوه بر گفتگو با صدای اندیشه های همراه شده، که تضارب آرا رو داره از نوعی در بر میگیره، و همچنین بازتاب دهنده طیف گوناگون نظرات و رنگارنگی این جامعه ایران عزیز هست. در این حوزه من شما رو با رویکرد رسانه، برنامه سازی و سیاست های کلان مانند جنگ ترکیبی و نبرد در حقیقت روایت ها که مد نظر مقام معظم رهبری است وام میگیرم. این سه همنشین رو از زاویه دید شما به تحلیل می نشینیم. من جسارت بکنم با کدومی که از عزیزان بحث رو آغاز بکنم که دیگران دل پریش نشن؟ آقای دکتر البرزی با شما، جناب دکتر مقیسه یا شما؟
خیلی فرمایید. حالا نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. بسیار. تلفنی هم فکر کنم ارجع باشه.
بله آقای دکتر مقیسه، قرعه به نام شما افتاد. در خدمت هم.
من در خدمت شما هستم.
بفرمایید قربان، سوالی که مطرح کردم رویکرد شما رو داشته باشیم.
نکته اول اینکه حالا من دکتر نیستم، به خاطر اینکه باید این رو خیلی سریع فوری اقرار بکنه اعلام بکنن که بعدا تبعات اجتماعی نداشت. نکته بعدی، ببینید صدا و سیما، اول چون شنوندگان محترم میگن حالا جایگاه یه نهاد تنظیمی
بله
گفتگو چی هستش، اول ضرورت بحث ما رو یا مثلا هویت ما رو اینجا بشناسن خوبه. ببینید صدا و سیما سه مدل در فضای مجازی رو بروز داره. یه مدل محتوای خودشه، به غیر از برودکست و رادیو رو میگم، اون که خب شبکه‌های رادیویی که برقرار هست در فضای مجازی رو عرض می‌کنه.
بله می‌فهمم.
واحدایی که کاملا در خدمت خود صدا و سیما هستن مثل ایران صدا که یک واحد صدا و سیما تلقی میشه، ولی در فضای مجازی بلاش شنوندگان ممکنه نشناسن، هویتشون ندونن. خب این برنامه های سایت های مشابه ایران صدا کاملا در اختیار خود صدا و سیما. این یه مدل. یه مدل صدا و سیما اشتراک داره با یک سکوی خارجی که این آی پی تی وی های طرف قرارداد از این جملن. خب در اونجا امکان پخش رادیو براشون وجود داره، امکان پخش زنده براشون وجود داره و صدا و سیما با اونا شراکت داره. این شد مدل دوم. مدل سوم که دلیل حضور من توی این برنامه گفتگو هستش، تنظیمگری فضای مجازی، یعنی رسانه هایی که در بخش خصوصی فعالن، مالکیتش کاملا بخش خصوصیه و در اونجا صدا و سیما در فضای مجازی اونها رو تنظیمگری میکنه.
درسته؟
به این معنا که نظارت میکنه، حمایت میکنه، تدوین مقررات داره برای